أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
مرحوم صاحب عروه مسئله 25 می‌فرمایند اذا وصل ماله الى حد الاستطاعه لکنه کان جاهلا به او کان غافلا عن وجوب الحج ثم تذکر بعد ان تلف ذلك المال. مسئله مهمیه. اموالی داره اما نمیدانه که این مال به حد استطاعت رسیده. اموالی هست، جاهله به این که به حد استطاعت رسیده. این یک مورد مسئله. مال داره، میدانه به حد استطاعت رسیده، غافل از وجوب حج، غافله، یادش رفته، نسیان، غفلت. ثم تذکره، بعدن وقتی جهلش برطرف میشه میدانه که مال به حد استطاعت رسیده، یا غفلتش برطرف میشه توجه پیدا میکنه وجوب حج که مال تلف شده از بین رفته. اینجا چی؟ ایشان میفرمایند فظاهر استقرار و وجوب الحج علی اذا کان واجدن لسائر شرائط حین وجوده. اگر سایر شرائط مثل ارزم بود تمکن از طریق تخلیه سر امثال اینها فراهم بوده در اون سال، این استقرار حج وجوب بر شده و این به اصطلاح ذمه‌اش مشغول به حج میشه. و الجهل و الغفله لا یمنعان عن الاستطاعه، نه جهل مانع از استطاعت نه غفلت، این نقشی ندارن. غایت الامر انه معذور فی ترک ما وجب علی. یعنی در اینجا ایشون میفرمایند مسئله دو حیثیت داره، حیثیت تکلیف و حیثیت وضع. حیثیت تکلیف انه ترک الحج، اما گناه نکرده. چرا؟ چون عذر داره. گناه نکرده، عذر داره. جهل عذر هست، غفلت عذر هست، اما مسئله غیر از جهت تکلیف جهت وضع هم داره. جهت وضع چی؟ اشتغال ذمه. اشتغال ذمه به وجود پیدا میشه، یعنی این حج ولو غفلت بوده ولو جهل بوده، جهل و غفلت مانع از اشتغال ذمه‌اش به تکلیف نخواهد بود. و حین اذن، حالا این عوارضی رو ایشون ذکر میکنه، حین اذن دو تا مطلب صاحب عروه ذکر میکنه. فاذا ما تقبل تلف او بعده، اگر بمیرد این قبل از تلف مال یا بعد تلف مال. فرض این است که توجه و تنبه، یعنی رفع جهل و رفع غفلت بعد از تلف ماله، درست؟ این مرد قبل از تلف مال، یعنی مرد در حال غفلت و در حال جهل. اینجا ایشون میفرماید وجب الاستیجار و عنه، اینجا باید براش حج بگیرن. ان کانت له ترکتون به مقدار، خب تلف شده این ما بقیه رو جمع جور کنن استیجار کنن، اگر میرسه، اگر نمیرسه دیگه هیچی، مثل بقیه موارد استغفار کنن براش. این یک مطلبیشون میفرماین. مطلب دوم از آثار که ذکر میفرماین و کذا ازا نقل زال کلمال الى غیرهی به هبتن او سلهن ثم علم بعد ذلک انه کان بقدر الاستطاعه. مالی داشته، غافل بوده از وجوب حج یا غافل بوده از استطاعتش، به حد استطاعت رسیده یا نه، بخشید، اونم هبه کرد، هبه بزیر رحمی بود که غیر قابل برگشت هم هست دیگه، رجوع نداره. اینجا باز ایشون میفرماید حج به گردنش میاد. خب این مطلب مرحوم صاحب عروه. پس اگر جهل دارد به این که این مال جاهل است که به حد استطاعت رسیده، یا غفلت داره از وجوب حج، این دوتا یجب علیه الحج و ان الجهل و الغفله لا یمنعان عن الاستطاعه. خود ایشان به عنوان مخالف در این مسئله نقل می‌فرمایند جناب صاحب عروه که مرحوم محقق قمی، محقق قمی مرادشون میرزاست، مرحوم میرزای قمی که در شیخان دفنه، میرزا در کتاب جامع الشتاتش که بعداً استفتاشو خواهیم خون، در کتاب جامع الشتاتش اونجا مسئله رو ترک کرده، فی عجبت مسائلهی، ایشون قائل شده به عدم وجوب، فرموده حج اینجا واجب نیست. لأنهو لجهلهی لم یسر موردن، چون جاهله موضوع وجوب حج نیست، اصلا جاهله موضوع برای وجوب حج نیست. و بعد نقل و تذکر لیس اندهو ما یکفی، مادام که جاهل یا غافل، اینجور که صاحب عروه نقل میکنه از ایشون، این کلامشون رو بعد میگیم، اونی که صاحب عروه نقل میکنه میگه مادام که میرزا میفرماید که مادام که این غافله یا جاهله که موضوع وجوب نیست، درست؟ فرضم اینه، وقتی تذکر پیدا میکنه، وقتی جهلش رفت میشه که مال تلف شده، از بین رفته، خب وقتی هم که تلف شد موضوع میتونه باشه، مالی دیگه نیست، مال نیست، موضوع برای تکلیف مکلف متذکره، اما موضوع برای وجوب حج به اسلام مستطیعه، استطاعت دیگه نیست، وقتی متوجه میشه مالی در کار نیست، فلم یستقر علی، اینجا دیگه حجی برش مستقر نمیشه. این رو میرزا گفته. حالا ایشون میفرماید فلا وجه لما ذکره المحقق القمی، ادعای محقق قمی، بعد لأنه اول لجهلهی لم یسر موردن، وجهیست که ایشون به عنوان دلیل از میرزای قمی نقل میکنه، درست شد؟ بعد فإن عدم التمکن جوابیست که خود صاحب عروه از میرزا میده، ایشون میفرماید لأن عدم التمکن من جهت الجهل والغفله لا ينافي الوجوب الواقعی، جهل و غفلت با وجوب واقعی منافات نداره، حج واقعا واجبه. و القدرت التي هي شرط في التكاليف، القدرت من حيث هي، قدرتی که شرط در تکالیف، قدرت عقلیه مثلا شرط در تکالیف یا قدرت شرعیه، این واقع قدرته، نه اون قدرتی که من توجه بهش داشته باشم، و هی موجوده. و العلم شرط فی تنجز لا فی اصل تکلیف، علم شرطه، بله علم باید باشه، اما علم در وصول تکلیف الی مرحله تنجز دخیل هست. این معنایی که ایشون میفرمایند، البته صاحب کفایه خیلی دقیق حرفش در مراتب حکم در اینجا، چون صاحب کفایه میفرماید حکم 4 مرحله داره: مرتبه ملاک، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجز. مرتبه تنجز زمانی است که شما حکم فعلی دارید اما واقعیه، علم پیدا می کنید به این تکلیف فعلی، این میشه حکم منجز، تنجز پیدا میشه. ولذا تنجز رو ایشون از مراتب حکم میدانه. اما مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در این مطلب مقلد آخوند که نیست، چون این حرف 4 مرحله ابتدای آخونده، درست شد؟ ایشون معارض آخونده، اصلا با هم ارزم به در قصه مشروطی که میدونید بین آسمم کاظم و آخوند خب مسئله است، مقلد آخون نیست، منتها این معنا حتی شیخ هم، یعنی مکتب شیخ، در مکتب شیخ قبل از آخوند حکم 2 مرحله بیشتر نداره، ملاک جز مراتب حکم نیست از نظر شیخ، جز مقدمات تحقق حکمه، حکم 2 مرحله داره، یکی انشاء، یکی فعلیت، دیگه حکم نیست. تنجز رو از حالات مترتبه بر حکم حساب میکنن، یعنی اگر حکم فعلیت پیدا کرد، حکم تحقق پیدا کرده، مرتبه باقی مونده نداره. تنجز از حالات تاریه است، اما از نظر مرحوم آخون مادام که به حد تنجز نرسیده حکم نیست، یعنی حکم فعلی فی عالم الواقع اصلا حکم نیست. توجه فر این نکات رو عنایت فرمایید، این فارغ هست. طبعا مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه بر اساس مبنای آخوند که مش نمی کنه، مال مبنای قبل از آخونده، ایشون شاگرد مرحوم میرزا هست یا امثال اونها، اونها حرفی که دارن در اینجا تنجز رو از حالات تاریه بر حکم می دانند. ولذا صاحب عروه که اینجا می فرماید ول علم و شرطن فی تنجز لافی اصل تکلیف، این درسته. چرا؟ برای اینکه حکم به فعلیتش تمام شده، به وجود الموضوع حکم تمام شده. اینجا تنجز از حالات طاری است، پس تکلیف واقعی، تکلیف فعلی واقعی ولو نمیدانه هست، حکم محققه ولی علم نداره. خب علم نداره، تکلیف تنجز نداره. وقتی که علم پیدا کرد بعدن، چون بعد تلف فرض مسئله اینه که این غفلت برطرف میشه، جهل برطرف میشه، علم پیدا میکنه. علم که پیدا کرد تنجز هم حاصل میشه ولی موضوع نداره. اما زمانی که حکم واقعی، این صاحب عروه این کلامش رو بفهمیم، چیزی که صاحب عروه میخواد بفرماید این تکلیف به واقعه، یعنی تکلیف فعلی به واقعه ولو من ندانم، این گردنگیر شده، الان علم پیدا میکنم، علم پیدا میکنم به گردنگیریش، نه به اصل تکلیف. اصل تکلیف که بوده، تکلیف به فعلیته بوده. تنجز جز مراتب حکم نیست، جز حالات تاریه بر حکمه. این نکته ایست که در کلام مرحوم صاحب عروه دقت بشه. از نظر اصولی مرحوم صاحب عروه به این معنا ملتزمه، توجه فرمودید. ولذا با حرف آخون قاطی نکنیم، در بعضی از کلمات قاطی شده، یعنی در اینجا اشکال کردن به مرحوم صاحب عروه که چی گردنش میاد، این که هنوز حکم نیست، در واقع که حکم نیست. بله، طبق مبنای آخوند همینه، طبق مبنای آخوند تنجز وقتی تمام نشه علم نداریم، حکم تحقق پیدا نکرده. حکم فعلی بدون تنجز حکم نیست، اینو آخوند میگه. صاحب عروه که مؤثر آخونده، او که مقلد آخوند نیست در این جهت. ولذا مکتب قبل از مرحوم آخون مکتب شیخه. در مکتب شیخ حکم به فعلیته تحقق پیدا میکنه، یعنی حکم انشاء، این انشاء به مجرد اینکه موضوع پیدا کرد فعلی میشه. فعلی که شد، حکم فی عالم الواقع محقق شده، حکم تمام میشه مراتبش و جهاتش. تنجز و علم، علم که پیدا میکنم، من جهل دارم، خیلی خوب جهل شما داری، معذوری. اما علم که پیدا کردی، این از حالات تاریه است، تنجز هم پیدا میشه. این تفاوت رو مبنای مرحوم آخون با مبنای دیگران داره که در اینجا ملحوظ باشه. حالا در اینجا همون جور که عرض کردیم، فرمایش مرحوم صاحب عروه فل جمله روشن هست در اینجا که موضوع چیه. مرحوم محقق قمی که آمدن در اینجا نغمه مخالف سر دادن، عنوان فرمودن که علم در اینجا دخیل نیست، به قول معروف در تکلیف، عذر میخوام، علم دخیل است در اینجا در تکلیف و همچنین توجه و تنبخ. چی میخواد بگه مرحوم میرزا؟ آقای حکیم میفرمایند که توجیه میکنن کلام مرحوم میرزا رو، میفرمایند که مرحوم صاحب عروه نقل فرموده اینجور و استدلال محقق قمی هم به اینه و افاد. اینو حالا ما در نوشته نیست، بعدن من دیدم که تصحیح کردم، آقای حکیم این رو میگه، ما نمیگیم. ما بعدن حالا اصلا حرفمون غیر از اینه، حرفی که ما میزنیم، ما متن جامع الشتات رو مطرح میکنیم، یه قدید کلام میرزا تفاوت داره با اونچه که مرحوم صاحب عروه نقل میفرمایند. ایشون علی حال آقای حکیم میفرمایند استدلال مرحوم محقق قمی به روایاتی است که به این لسان وارد شده. روایاتی داریم به این لسان که من ترک الحجه و لیس له شغل یعذره الله، خدا معذورش بداره به واسطه اون شغل، فقط ترک فریضتا من فرائض الاسلام. به این لسان روایاتی که داریم اینا وارد شده که در اینجا برمیاد از این روایات که جهل هم عذری است که یعذره خداوند، او رو معذور می‌داره، این شغلی است که به اسلام می‌توانه مانع باشه. فرمایشی که مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند ما در روایات به این لسانی که ایشون نقل می‌فرمایند من ترک الحج و لیس له شغل، اینو ما نداریم. اونی که در روایات داریم، البته مضمون در روایات هست انصافا، من تا اون روایت پاکیزه‌ای که ما می‌توانیم این مضمون رو درش اثبات بکنیم، عبارت از این روایت، روایتی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل می‌فرماید به اسناده عن موسی بن القاسم عن ابن ابی عمر عن الحلبی عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه انه قال قال اذا قدر الرجل علی ما یحج به، اگر توان داره قدرت داره بر اون چیزی که حج بکنه، قدرت مالی، ثم دفع ذلک، با اینکه توان داره امکان مالی داره اما این امکان رو از بین ببره، و لیس له شغل یعذره الله یعذره به یا یعذره به در اینجا فقط ترک شریعتا من شرایط الاسلام، اگر عذر نباشه شریعتی از شرایط اسلام رو ترک کرده. این معنا در این روایت هست، روایت هم صحیح هست، برای اینکه جناب شیخ رضوان الله علیه روایت رو از موسی بن قاسم نقل میکنه. موسی بن قاسم، موسی بن قاسم ابن معاویه ابن وهب آزاده است به اصطلاح، جدش و پدرش هم از بزرگان روات بودن، خودش هم توثیق نجاشی رو داره هم توثیق شیخ رو در رجال داره. ایشون طبقه ششمی هست، طبقه ششم موسی بن قاسم. عرضم به حضورتون که بله، ایشون روایت رو نقل میکنه از ابن ابی عمر، ابن ابی عمر هم طبقه ششمیه. ها، اسناد شیخ به موسی بن قاسم هست در مشیخه، تمام صحیحه، اونم گیر نداره. خود موسی بن قاسم هم موثق روایت رو نقل میکنه از ابن ابی عمر، ایشون هم غنی از توثیق طبقه ششم ابن ابی عمر، ایشون هم روایت رو نقل میکنه از حلبی، حلبی از ثقات از اجلاء و طبقه پنجم هست، عن ابی عبدالله، روایت صحیح هست. این روایت میتوانه مصداق اون چیزی باشه که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میفرمایند استدلال میرزا به اینه، چون ایشون عنوان میفرمایند باید استدلال میرزا به روایاتی باشه که به این مضمون آمده. این مضمون در یه روایت تام و تمام که وارد شده باشه این روایته، حتی در روایتی که سندش هم یه ذره گیر داشته باشه مضمون آقای حکیم وارد نشده ها، این روایتی که ما پیدا کردیم این مضمون رو حائز فل جمله، لکن مشکل داره در خود روایت، چون اذا قدر الرجل علی ما یحج به، قدر الرجل مال، یعنی چیزی داشته باشه قدرت و توان امکان داشته باشه بره حج، بعد عرضم به حضورتون که ثم دفع ذلک، اما این رو اتلاف بکنه از بین ببره، و لیس له شغل یعذره الله یا یعذره، و شغلی نداشته باشه، یعنی برای این تلف کردن مال، برای دفع مال یک عذر شرعی نداشته باشه. یه وقت عذر شرعی داره، مادرش داره میمیره بعد عملش کنه، مثلا عذر شرعی براش پیدا شد، یا دینی الان حال شد یه مرتبه وجوب ادا داره، این عذر شرعیه. اینجا روایت میگه اگر مالی داره بدون عذر شرعی چیز کنه این درست نیست، اما اگر عذر داشته باشه که یعذره الله خدا معذورش بداره این مشکل نداره، اما اگر این عذر رو نداره فقط ترک شریعتا من شرایط الاسلام. بنابراین در اینجا این فرمایش مرحوم آقای حکیم، حالا بعدم خواهیم گفت رجم به غیبه، یعنی اصلا نه مرحوم صاحب عروه، حالا خواهیم گفت نه مرحوم صاحب عروه نه مرحوم آقای حکیم هیچ کدام جامع شتات رو ندیدند اصل مطلب رو، چون یه قدر تفاوت داره، حالا به این کار نداری. مرحوم آقای شیرازی، مرحوم استبدالهادی شیرازی رضوان الله اعلام فقها، ایشون در حاشیهشون میفرمایند وقتی صاحب عروه این مطلب رو ذکر میکنه، فظاهر استقرار و وجوب الحج علی، مرحوم عبدالهادی میفرماید فیه اشکالون بل من اون انکان قاطعا بالعدم، این مطلبیه، حاشیه میزنن در اینجا میفرماین اگر قاطع به عدمه، قاطع به عدم یعنی جهل مرکب، قاطع به عدم، من پول دارم اما یقین دارم پولم به حد استطاعت نمیرسه، واقعا میرسه اما جهل مرکبه دیگه، یقین دارم پولم به حد استطاعت نمیرسه. آدمی که یقین به عدم داره چجور میشه توجیهش کرد نحول خطاب؟ نظر مبارک مرحوم عبدالهادی اینه، انکان قاطعا بالعدم جهل مرکب رو میده. مرحوم آقای فیروزآبادی، سید محمد باقر فیروزآبادی، خب میدونید ایشون جز اولین حواشی که بر عروه نوشته، ایشون نوشته دیگه، مرحوم فیروزآبادی خب عظیم القدره، فوت مرحوم آقای عاصم کاظم در سال 37 قمری، مرحوم آقای فیروزآبادی سال 40 فوت شده، یعنی خیلی نزدیک، هم عصر بودن، فقیهی بوده، هم از حاشیه زده. قبل از ایشون مرحوم جواهری حاشیه زده. قبل از ایشون تا بعضیا میگن آقای بروجردی اولین حاشیه است، نه، حاشیه آقای بروجردی اولین حاشیه نیست، جزء اولین حاشیه ها هست البته، اما این تقریبا از اولین کسانی که حاشیه بر عروه زدن ایشونه. مرحوم آقای فیروزآبادی ایشون اینجا در حاشیهش در همین جا وقتی صاحب عروه میفرماید فظاهر استقرار و وجوب الحج علی، ایشون میفرماید بل عدم و استقراره، یعنی بل ظاهر عدم و استقراره، درست عکس فرمایش مرحوم آقای یزدی، بل ظاهر عدم و استقراره، فظهر الکلام فی تفری و الفرع لاحق. ایشون میگه بعدن میگی بقیه شو، بعدن ایشون اون بقیه که میگه بعدن میگیم، وقتی مرحوم صاحب عروه وارد میشه کلام محقق قمی رو نقل میکنه و بعدن جواب میده که لأن عدم التمکن من جهت الجهل والغفله لا ينافي الوجوب الواقع، مرحوم آقای فیروزآبادی حرفی داره، یه ذره مفصله. ایشون میفرماید که لیس المقام کل واجبات المطلقه بل الحج لما کان مشروطا بالاستطاعت العرفیه، حج مشروط است به استطاعت عرفیه، چون اینجوره لیس الجاهل عندهم، یعنی عند العرف مستطیعن، استطاعت حج استطاعت عرفیه است، عرف آدم جاهل رو مستطیع نمیدانه، کسی که نمیدانه مستطیع نیست، ولی استطاعت العرفیه لیست منحصرتن وی جهت معینه، یه وقت نگید استطاعت عرفیه فقط در امکان مالی، فقط در جهت معینه، نه خیر، من جمیع الجهات، جمیع جهاتی که عرف یک نفر رو مکلف میکنه به انجام کار، جاهل مکلف نیست از نظر عرف به این معنا. نعم زیق الشر دائره الاستطاعه من حیثیت المال به وجود زاده و راهله، بله این حیثیت هست، ففهم فانما فی المتن خلطون و مقایستون، که اینو من معنا نمیکنم. فان قلت، اگر کسی در اینجا بگه، خود ایشون داره میگه، مرحوم فیروزآبادی در حاشیه‌اش ان قلت آورده، فان قلت بناء علی هذا ان کان جاهلا به وجوب الحج لیس مستطیعا به اعتبار العلم فی الاستطاعه، چون علم در استطاعت دخیله، این قلت بزنه کسی اشکال کنه، جناب فیروزآبادی ما در کتاب حج یه مسئله جدید هم متوجه شدیم، مسئله جدید این است که در استطاعت زاد و راهله دخیله، همین چیزا علمم دخیله، پس علمم جزء اسباب استطاعته. ایشون میفرماید قلنا، اگر کسی اینجور اشکال کرد میفرماید مقتضا ظهور الاستطاعه التي هي شرط في الوجوب في لسان الدليل مقتضا العلم بالموضوع والحكم. ایشون میگه بله، به قول ما کسی که خربوزه میخوره پای لرزش هم میشینه، ما وقتی میگیم استطاعت عرفیه و عند العرف جاهل لیس بمستطیع، بله اینجورم هست. ایشون میفرماید مقتضای ظهور استطاعت که شرط وجوب در لسان دلیل حصول العلم بالموضوع والحکم، بله باید هم عالم به موضوع باشه، بدانه پولی که داره به حد استطاعت رسیده، و حکمم بدانه به وجوب حج عالم باشه، این شرط استطاعته. و رفعنا الید، منتها یه گیرایی هم داریم، رفعنا الید فی العلم بالحکم اما للزوم دور کماقیل او تصویب المجمع علا بطلانه. در مورد علم به حکم ما گیر داریم، نمیتونیم این حرفو بزنیم. چرا؟ برای اینکه اگر ما بگیم مثل تکلیف به حج این مختص عالمین هست و علم در اینجا دخیل در شرط استطاعت محظور داریم، و اون این است که در قبل گفتیم احکام اختصاص پیدا میکنه بالعالمین بها، توجه فرمودید، احکام اختصاص پیدا میکنه بالعالمین. در اصول گفتیم حکم مطلق بین عالم و جاهل، اگر ما بیایم حکم رو مختص کنیم بالعالمین محظور دور که ایشون میفرمایند که علم به حکم شرط، حکم زمانی میاد که شخص عالم به حکم باشه، عالم به حکم هم زمانی است که علم به حکم حاصل شده باشه، این در جای خودش. حالا یکی هم تصویبه، برای اینکه همون ایام، حالا در تصویبم ایشون باز می‌فرماید المجمع و علی بطلانه، ما قبلا گفتیم در اصول گفتیم، البته اشکال آقای بروجردی در اینجا این التصویب المجمع علی بطلانه این تمام نیست، حالا نمی‌خوایم اینجا وارد بشیم خیلی. چرا تصویب یعنی چی؟ اول بگیم چرا اینجا تصویب لازم میاد. اگر بگیم احکام مختص به عالمین هست، معلوم میشه ما برای غیر عالمین حکم مجعول نداریم. وقتی حکم مجعول نداشتیم، اون وقت همون چیزایی که بعد از پیغمبر آمدن و رسمش کردن که سراغ هر کدام از صحابه رفتید، بی سوادم بودن، بلد نبودن حکم، مقابل علی ابن ابی طالب موضع گرفتن چون این ملا بود، هر فتوایی میدن او حجت شما عمل کنید خدا هم قبول بکنه. اون حکم واقعی مختصن بالعالمین بها، این تصویبه. تصویب ایشون میفرماید المجمع و علی بطلانه، آقای بروجردی اشکال داشتن، میفرمودن تصویب و تخطئه مسئله کلامی است، در مسئله کلامی اجماع معنا نداره. اجماعی که ما در اصول میایم بحث میکنیم و حجیتش رو درست میکنیم، اجماعی است که کاشف باشه از رأی معصوم در احکام، در احکام فرعیه یا شرعیه، در مباحث کلامیه که این معنا نیست، کاشفیت از رأی معصوم نمیاد. بنابراین در اونجا اصلا تصویب معقول نیست. اونایی هم که آمدن تصویب گفتن، تصویب رو در مسائل فرعیه آمدن گفتن، نه در احکام کلامیه به قول معروف. این علیه حال اشکال ایشون بود. بنابراین ایشون میفرمایند ما در مورد جهل به حکم گیر داریم، ولذا حرف صاحب عروه رو ما رها میکنیم در جهل به حکم. اگر کسی جاهل به حکم هست، ما میگیم استقرار وجوب پیدا میکنه، اما جاهل به موضوع چرا؟ جاهل به موضوع که دیگه نه تصویب لازم میاد نه دور لازم میاد، این داخل طبق قاعده عمل میکنیم. کسی که جاهل به موضوعه، یعنی جهل دارم به این که من مستطیعم، نه جهل دارم که حج واجبه یا نه، جهل دارم به استطاعت خدا، جهل به موضوع، جهل به حکم داره در اینجا، جهل به موضوع داره در اینجا. اما العلم بالموضوع دخله فی الحکم و کون الحکم مقیدن و مشروطن به، لا محذور فی، این که گیر نداره. فلا یرفع الید عن ظاهر الدلیل الدال علی اشتراط الحکم به، و واضح عند العرف ان الجاهل بالموضوع لا یقدر. عرفم میگه جاهل به موضوع قدرت نداره. وقتی من نمیدانم مستطیعم، البته سیدون الاستاد رضوان الله علیه هم در مرتقا ایشون همین حرف رو میزنن که بعد متعرض میشیم، میفرماین جاهل به موضوع یا غافل، اینها تمکن بالفعل براشون محقق نیست، تمکن فعلی پیدا نمی کنن. ایشون هم همین مطلب رو میفرماین. بعد میفرماین فزهره لهازا کان معذورن عند العقلا فظهر ان الجاهل بالموضوع لم يتحقق شرط الوجوب في حقه وهي الاستطاعه العرفيه. ایشون در جاهل به موضوع میان این حرفو میزنن، این حاشیه طولانی که مرحوم آقای فیروزآبادی رضوان الله تعالی علیه دارن. این اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا در زیر قول مرحوم صاحب عروه که ایشان عرضم به حضورتون که همینجا فرمایشی که دارن اذا وصل ماله الى حد الاستطاعه لکنه کان جاهلا به او کان غافلا، ایشون یه حاشیه میزنن میفرماین هازا اذا کانت الغفله مستندتن الى تقصیر به ترک تعلم. یه تفصیل دیگه میارن در اینجا، یعنی چی؟ یعنی این آقا غافله، حالا جاهل رو بگذار کنار، غافل، غافل یه وقت غفلتی که پیدا کرده و سار غافلن ان تقصیرن هست، مثل چی؟ مثل این که به موقع نرفته مسائلش رو یاد بگیره. اذا وس بله لاکه کان هازا اذا کانت الغفله مستندن الى تقصیر به ترک تعلم، و اما فی غیر ذلک فلا یجب الحج واقعا. اما اگر تقصیری در کار نباشه، تقصیری در ترک تعلم نداره، این اصلا تو این وادی نبوده به قول معروف، تو منطقش مسئله گویی نبوده، روحانی نرفته، خبری نداره از جایی، لا یجب الحج واقعا فانها مانعتون ان تحقق الاستطاعه، و کذالک الجهل المرکب فی شبهه الموضوعیه. ایشون جهل مرکب رو هم، جهل مرکب همون مطلبی بود که مرحوم محقق شیرازی مرحوم آقای آصف عبدالهادی فرمودن، ایشون در جهل مرکب هم میفرماین. خب این حاشیه آقای خویی در ما نحن فی. اینجا مسئله ما به این صورت در آمد. اولا ما تنقیح موضوع کنیم، البته بیان آقای خویی رو، حالا ایشون استدلال در تقریرات دارن که میاریم، بیان ایشون رو مطرح میکنیم. ما مسئله که مطرح کردیم عبارت از این شد: یکی صورت جهله، یکی صورت غفلته. جهل در اینجا مشکلاتی که داریم، مرحوم آقای آصف عبدالهادی میفرمایند که مرحوم صاحب عروه میفرمایند در همه موارد چه جهل باشه چه غفلت باشه، یستقر رو علیه وجوب الحج، حج به ذمه‌اش میاد. در مورد جهل گیری که داریم، یکی گیری است که مرحوم آصف عبدالهادی ابداع کردن در جهل مرکب. جاهل مرکب اصلا قابل تکلیف نیست ایشون فرمودن، پس جهل رو بیاریم در جهل بسیط. و جهل هم مرحوم فیروزآبادی فرمودن جهل بسیط هم در جهل به حکمش ولش کنید، چون جهل به حکم محظور دور و این چیزا داره، اما جهل به موضوع مسئله ایجاد نمی کنه که. خب پس ما در جهل این دوتا گیر رو داریم. در غفلت هم، غفلت مثل نسیانه، غفلت یعنی انسان حکمم میدونه، عالم هست، اما الان غافل، یادش رفته، غفلت دیگه. در غفلت مرحوم آقای خویی ورود کردن. آقای خویی میفرمایند این غفلت، ما ببینیم غفلت تقصیریه یا غیر تقصیری. غفلت تقصیری این است که مستند باشه به مسئله یاد نگرفتن، توجه فرمودید، مسئله یاد نگرفته، تقصیر که در مثلا یاد گرفته یادش رفته، اینو در غفلت ذکر میکنن. حالا این موضوع درسته یا نه من کار ندارم، غفلت مثل نسیان دیگه، غافله، این چه ربطی به مسئله یاد گرفتن داره؟ خیلی از اوقات آدم مثلا یاد میگیره بعدن فراموش میکنه، در حال نسیانه، نیست اینجور؟ نسیانه، غفلت هست یا غفلت نیست؟ ایشان علی ای حال میفرمایند اگر در اینجا در این غفلتی که براش حاصل شده خودش مقصر باشه، مصداق رو ترک تعلم ذکر میکنن، البته مصداق بهترین بود این مصداق رو در جهل ذکر میکردن، نه اینجا، در جهل ارزم بود بسیط میاد، نه در غفلت. حالا اینو بعد بحث میکنیم. ایشون میفرمایند اگر این غفلت مستند باشه به اقدامی از خودش که تعلم رو مثلا ترک کرده، در اینجا استقر علی ذمتهی وجوب الحج، اما اگر خودش مقصر نباشه اینجا چیزی بر عهده‌اش میاد. پس ما در هر دو موضوعی که صاحب عروه مطرح کرده در کلمات اعلام حرف داریم. انصافا این است که کسی که خوب در اینجا وارد شده در این مسئله اساسی بحث کرده خود مرحوم آقای خوئیه که در اینجا خیلی قوی محکم، البته حالا اشکالاتی هم ما داریم، قوی محکم ایشون ورود کرده و بحث کرده که انشاءالله فردا عرض بکنیم. و سلام علیکم.